عبدالله ملایری بودیم از استادان برجسته زبان و ادبیات عرب و در اون برنامه ما سعی کردیم تا آنجای کار که وقتمان اجازه میداد با زوایایی از فعالیت‌های آموزشی و علمی ایشان آشنا بشیم. دوستانی که با جناب دکتر یدالله ملایری با کارهای پژوهشی که انجام دادن تا اندازه‌ای آشنا باشن میدونن که ایشان به طور تخصصی در زمینه ادبیات تطبیقی کار کردن، داره مدرک دکترا هستن در رشته زبان و ادبیات عرب از دانشگاه دمشق. هم تز فوق لیسانس ایشون و هم تز دکترای ایشون درباره مقایسه تطبیقی آثاری از احمد محمود نویسنده برجسته ایرانی بود با عبدالرحمن منیف نویسنده برجسته عربی که ما در برنامه گذشته تا اندازه‌ای به این قضیه اشاره کردیم و اشاره کردیم در اون برنامه که از جمله ترجمه‌های آقای یدالله ملایری در زمینه زبان و ادبیات عرب ترجمه دو رمان برجسته عبدالرحمن منیف بود، یعنی فغان شرق و پایان‌ها. به هر حال امیدوارم در این برنامه هم ما بتوانیم با زوایای دیگری از فعالیت‌های علمی جناب دکتر یدالله ملایری بیشتر آشنا بشیم. جناب دکتر ملایری عزیز، بسیار از شما سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
درود بر شما، بنده خوشحالم و سپاسگزار از اینکه در خدمت شما هستم.
در برنامه گذشته جناب دکتر ملایری شما اشاره کردید به دوران تحصیلات عالی شما در دانشگاه دمشق، در اونجا اشاره کردید به برخی از استادانی که در اونجا داشتید، به خصوص خانم ماجده حمود که پایان نامه دکترای شما زیر نظر ایشان انجام شد، درسته؟
بله، خانم دکتر ماجده حمود از اساتید برجسته دانشگاه دمشق و از منتقدان برجسته رمان توی جهان عرب به شمار میرن. من افتخار دارم که شاگرد ایشون بودم و هستم.
به طور خاص از ایشان چه چیز یا چه چیزهایی آموختید؟
از ایشان شکیبایی در پژوهش، نگاه تخصصی به پژوهش، خوب خوندن رمان و اینکه اصلا چطور خوندن رمان و اینکه چطور رمان رو بخونی برای اینکه درباره‌اش بنویسی، میشه گفت شیوه برخورد با متن ادبی به ویژه متن رمان رو من از ایشون یاد گرفتم. ایشون خب انسان بسیار فریخته‌ای بودن که نگاه بازی به فرهنگ در جهان عرب و در کل جهان داشتن، همیشه درباره پیوندهایی که ایرانیان و عرب‌ها داشتن و ضرورت این که باید کاری کنیم که این دو جهان، جهان ایرانی و جهان عربی به هم نزدیک بشن، این دغدغه‌ها رو داشتن و فرهنگ ایرانی رو همیشه ایشون می‌ستودن و همیشه به حضور پررنگ فرهنگ ایرانی در فرهنگ اسلامی اشاره می‌کردن. اینها در شخصیت ایشون، مهمان نوازی ایشون، به هر حال ما مهمان اونها ایشون بودیم، برخوردشون، ریزنگریشون، خب من که دانشجو بودم خیلی خوب راهنمایی میکردن و خیلی وقتا به بنده زنگ میزدن که فلان کتابو من دیدم، برو فلان کتابو بخون. یا وقتی که یه فصل، من یادمه که فصل اول پایان نامه دکتریمو که درباره روشنفکر بود، روشنفکر و مکان توی رمان‌های احمد محمود و عبدالرحمن منیف بود، وقتی نوشتم دور بر 60 صفحه نوشتم، یادم نمیده که در 3 روز این استاد بزرگ خوندن، به من برگردونن، وقتی دیدن شخم زده بودن، یعنی واژه به واژه، خط به خط خونده بودن. خیلی ایرادها هم گرفتن، خیلی که این واسه من خیلی خیلی آموزنده بود و خیلی جالب بود. یعنی کسی با اون خودش آدم پرکاری بود، همیشه سرش تو کتاب بود، همیشه می نوشت، همیشه مقاله کتاب. ولی اینکه در سه روز من الان خودم یه پایان نامه یا یه متنی رو یکی بهم بده، شاید یه ما طول بکشه که اونو براش بخونم. در خوشبینانه ترین حالت ایشون در سه روز برای من خوندن. یعنی میخوام بگم خیلی پیگیر بودن، خیلی اهمیت میداد به دانشجویی که باهاشون کار میکنه و در اینکه یه پژوهش خوب انجام بشه، پژوهشی که دانشجو و پژوهشگر خودشو توش نشون بده و به دور از این انگیزه هایی که گاهی وقتا ما توی جاهای دیگه میبینیم که استاد گاهی وقتا به دانشجو به این که یک کمک پژوهشی برای خودش نگاه میکنه، نه اونم کمک خوب، خیلی خوبه که دانشجو بتونه کمک استاد بده، ولی این که گاهی وقتا میبینیم که در ایران یا برخی دانشگاه ها دانشجو رو به عنوان کسی که بیاد برای ما مقاله بنویسه اینجوری نگاه میکنه، ولی خانم دکتر ماجد حمود اصلا خودشون انقدر مینوشتن که دیگه اصلا نیاز نداشتن که دانشجو بیاد کمک بده تو کاری که خودش داره. نه، همیشه به این که یک شخصیت مستقل پژوهنده داشته باشه خیلی ایشون الگوی خوبی اصلا بوده و هست الان که باشون در ارتباط هستم.
آقای ملایری، خانم ماجده حمود بیشتر به چه شاخه ای از نظریات ادبی گرایش داشتن؟
ایشون همه فعالیتشون متمرکز بود روی رمان.
بله.
بعد عرض کنم خدمتتون با توجه به اون نوع نگاهی هم که داشتن، میشه گفت اونجا که رنگ سیاست توی ادبیات پر رنگ میشد، مثلا ایشون خیلی به اون منتقد برجسته فلسطینی دکتر فیصل دراج، دکتر فیصل دراج یکی از برجسته ترین اندیشمندان جهان عرب، یکی از روشنفکران برجسته جهان عرب و یک منتقد خیلی خوب حساب شمرده میشه، که یک نگاهی هست که اونجا پیوند ادبیات و جامعه،
یعنی نگاه جامعه شناختی ادبیات،
بله بله ادبیات، بله. حالا ما توی رویکردهای نقدی به نام نقد مارکسیستی معروفه، یعنی اون نظریه‌ای که بر پایه اندیشه های هگل شکل گرفت با لوکاچ و گلدمن و اینها. بله. خانم دکتر ماجد حمود رو میشه گفت تو اون سپهر میشه جا داد که همیشه در پژوهش هاشون، تو کتاب هاشون، تو مقاله هاشون به اون سویه جامعه شناسی، سویه سیاسی متن ادبی اهمیت میدادن. البته همیشه تو ذهنشون هم این بود که باید اول ساختار متن رو دید، یعنی ساختار متن را در پیوند با ساختار جامعه همیشه میدیدن. و خب این واسه من و تو این وسط همیشه عرض کردم دنبال اینم بودن که باید ادبیات و نقد ادبی به مردم سالاری، به آزادی، به تکثر، به اینها کمک کنه، به نزدیک شدن آدم ها کمک کنه. به ویژه من که خب دوتا فرهنگ و دوتا ادبیات رو داشتم با هم میسنجیدم، ایشون همیشه به من تشویقم میکردن، همیشه میگفتن خیلی خوبه که دارید این کار رو انجام میدید، اینکه یک نویسنده ایرانی رو به جهان عرب دارید معرفی میکنید، یک نویسنده عرب رو دارید به جهان، به ایران معرفی میکنید، یک گونه ادبی رو، دستاوردهاش رو به دوتا جهان دارید معرفی میکنید. میگفتن یعنی خیلی منو تشویق میکردن که اینجا دارم یک نقش، یک پل رو بازی میکنم میان این دو فرهنگ.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر یدالله ملایری از استادان برجسته زبان و ادبیات عرب. آقای دکتر ملایری، خانم ماجده حمود اشاره کردید که به هر حال به تا اندازه‌ای با فرهنگ ایرانی آشنا بودند. به طور خاص رو ادبیات کلاسیک ایران بیشتر گرایش داشتند یا اینکه تا اندازه‌ای با ادبیات معاصر ایران هم آشنا بودن.
خانم دکتر ماجد حموز البته خودشون همیشه میگفتن خیلی ایشون انسان افتاده‌ای بودن، همیشه به من وقتی چون خودشون قبلا روی عبدالرحمن منیف کار کرده بودن، آشنا بودن با خب رمان‌های عربی، به من میگفتن اون چیزی که شما درباره منیف مینویسید یا درباره ادبیات عربی مینویسید من میتونم بهت خط بدم، میتونم کمکت بدم، ولی این تویی که باید درباره ادبیات ایران به ما کمک کنی. یعنی یه همچین چیزی بود. ایشون چون فارسی نمیدونست، خب
درست.
اینجا من یه گریزی هم بزنم، ترجمه هایی هم که از ادبیات معاصر ایرانی به عربی شده عموما ترجمه های خوبی نیستن، یا مترجم های خوب ترجمه نکردن، یا انتشاراتی خوب چاپ نکرده. به هر حال اون نتونسته اون بردی رو که در خور فرهنگ ایرانی و ادبیات ایران معاصر ایرانی است و داشته باشه دو جهان عرب. خیلی ها ناآشنان، حتی فرهیخته ها، حالا چه برسد به توده، خیلی از فرهیخته های جهان عرب با ادبیات معاصر ما آشنا نیستن، ولی ایشون خب با ادبیات کلاسیک ایران تا حدی آشنا بودن، درباره فردوسی میدونستن، درباره خیام میدونستن، درباره خب اون شاعرای بزرگ ما که تو جهان به هر حال شناخته شده است، ایشون اونها رو آشنایی داشتن. زیاد حالا اگه حرف بدی نباشه، ایشون زیاد مسلط به ادبیات معاصر فارسی نبودن، که اونم علتشو گفتم. خیلی کسایی که ما نیاز داریم تو این زمینه کار کنیم، نیاز داریم که ادبیات خودمون رو به جهان و به جهان عرب بشناسونیم، که اینجا به نظر من نیاز هست که اصلا حکومت ما، وزارت ارشاد ما پیگیر جدی باشن، مترجمه های خوب و چه تو ایران چه تو جهان عرب شناسایی کنن، ازشون حمایت کنن، شاهکارها رو معرفی کنن. و به ویژه این وسط هم دیگه ما نباید وقتی که باید ببینیم کسی که از بیرون به ادبیات ما نگاه میکنه دنبال کیاست، دنبال چه، یعنی اون شاهکارها رو، یعنی این به نفع ماست. ما بیایم کسایی رو، گاهی من دیدم دوستانی نویسنده های درجه 2، 3، 4 و اینها رو معرفی میکنن برای ترجمه یا تشویق میکنن، که به نظر من این در خور ادبیات ما نیست. همون جور که در گذشته فردوسی ما معرفی شده به جهان، حافظ ما معرفی شده، الان ما نیاز داریم که چهره های برجسته درجه 1مون رو به جهان معرفی کنیم، که این جاش خالیه واقعا.
بله، خب با توجه به این که شما چه در دوره فوق لیسانس، دوره کارشناسی ارشد، و چه در دوره دکتراتون متمرکز شدید روی آثار عبدالرحمن منیف، و میشه گفتش که اساساً معرف اصلی این نویسنده، این رمان نویس برجسته عرب به ایران خود شما بودید، دوست دارم که برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی با این نویسنده برجسته، کسانی که دوست دارن بیشتر آشنا بشن و این برنامه هم بتونه یک وسیله‌ای بشه برای این که شنوندگان گرامی برن رمان‌هایشون رو بخرن، اونهایی که ترجمه شده به وسیله شما، یعنی رمان فغان شرق و پایان‌ها، برای اینکه مقدمه‌ای بشه، من دوست دارم که شما توضیحاتی رو در رابطه با این نویسنده برجسته جهان عرب توضیحاتی رو بیان بفرمایید. ما یه اطلاعات خیلی کلی رو داریم، اونم از طریق معرفی شما هستش، از عبدالرحمن منیف که مادرش بغدادی بوده، پدرش اهل نجد بوده عربستان، و البته خودش در عمان متولد شده و یک نوع مهاجر بوده، یعنی خیلی شهرهای مختلف رو در اقصانقات دنیا به صدا گشته و تجربیات غنی داره. غیر از رمان نویسی خب مقالات فراوانی رو نوشته، چه در عرصه سیاسی اجتماعی و چه در عرصه های دیگه، و یک آدم چند بودی بوده، چند ساعتی بوده، اینگونه که شما بیان فرمودید. به هر حال خیلی نکات در مورد منیف میشه گفتش که من ترجیح میدم که شما به عنوان یه متخصص آثار عبدالرحمن منیف، اگر امکان داره برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی نکاتی رو بیان بفرمایید.
بله، عبدالرحمن منیف همونجور که شما فرمودید یک ریشه نجدی داره، یعنی پدرش مال نجد عربستانه، مادرش عراقیه و توی اردن به دنیا میاد، شهر عمان پایتخت اردن. خودشم تقریبا میشه گفت خاطره مستقیم اینجوری که خودش میگه از عربستان نداره، یعنی چون پدرش بازرگان بوده، از نجد میرفته تا شام، در یکی از سفرهاش چون اینا گاهی وقتا با خانواده می رفتن، گاهی وقتا دو سه جا خانواده داشتن، اینجوری بوده. تو عمان به هر حال عبدالرحمن منیف به دنیا میاد و اونجا میمونه تا دوره دبیرستان. دوره دبیرستانشو که تموم میکنه، اگه اشتباه نکنم دوران نخست وزیری نوری سعید بوده، میاد عراق. میاد عراق چون خب مادرشون هم عراقی بودن. اونجا شروع میکنن رشته حقوق بخونن، شروع میکنن رشته حقوق بخونن که مشکلاتی که پیش میاد اونجا. یه مدت کوتاهی توی بغداد زندانی میشه، توی بغداد زندانی میشه. از زندان که آزاد میشه ترجیح میده عراق رو ترک کنه، میره قاهره. میره قاهره، اونجا لیسانس و فوق لیسانس و حقوق میخونه، حقوق میخونه. و در این دوران هم همش فعالیت سیاسی میکرده. یعنی ایشون تا یک مرحله، تا سال 1962 اگه اشتباه نکنم، که از حزب بعث اخراج میشه، جز حزب بعث بوده. حزب بعث هم میدونی مثل حزبهای دیگه جهان عرب یه جوری بوده که همه جای جهان عرب فعالیت میکردن. بعد به خاطر مشکلاتی که من حالا بعدن اشاره میکنم، یکی از این مشکلات اختلاف مثلا سران حزب بعث بوده، که به ویژه صدام. یعنی ایشون در یک مرحله بعدن با صدام و خیلی کسای دیگه مشکل پیدا میکنه، چون ایشون نگاه روشنفکرانه ای داشته، نگاهش به ایران تفاوت میکرده با نگاهی که خیلی ها تو حزب بعث و جهان عرب داشتن. چون اونا یک نگاه پان عربیست داشتن و کسایی رو که به فرهنگهای دیگه، به ویژه فرهنگ ایرانی علاقه داشتن، زیاد نمیپسندیدن. تا این مرحله به هر حال ایشون تو چیز بوده. بعد ایشون فعالیت های سیاسی شو نوشتن درباره سیاست و اینها رو ادامه ده، و یک مرحله به این نتیجه خودش میگه، وقتی که فوق لیسانس رو حقوق توی قاهره تموم میکنه، به این نتیجه میرسه که توی این منطقه خاورمیانه اگه کسی نفت و نشناسه هیچی رو نمیشناسه. خودش جایی اینو میگه، میگه به این نتیجه رسیدن که باید نفت و شناخت. میره دانشگاه بلگراد توی یوگسلاوی، اقتصاد نفت میخونه، دکتری اقتصاد نفت میخونه، و برمیگرده دمشق. دیگه بر نمیگرده به عراق و مصر و اینها، برمیگرده دمشق. و اونجا یک مدتی هم، یعنی دوروبر میشه گفت 20 سالی توی دمشق بوده، که تا اواخر عمرش هم توی دمشق بوده. حالا من بگم که ایشون فرانسه و که جاهای دیگه هم، حالا هم به خاطر پژوهش، هم به خاطر اینکه برن ببینن و بشناسن و اینا، جاهای مختلف رفته. بر میگردن دمشق، مدتی اونجا توی وزارت نفت سوریه کار میکنن، یه مجله بعدش توی بیروت و دمشق را میندازن به نام نفت و تنمیه، یعنی نفت و توسعه، ایشون تو این سفر چیز میکنن. ولی از همون دوران هم دهی 60 بعد 70، ایشون اواخر دهی 60 که به این نتیجه میرسه که فعالیت سیاسی و حزبی و اینا فایده ای نداره، حس میکنه که اون حزبی که تو ذهن ایشون بوده و تو جهان هست، که از دل مردم برمیاد، ارتباط با مردم خواهد داشت، و حس میکنه با اون حزب هایی که تو جهان عربه خیلی فاصله داره. اون به همین خاطر از فعالیت سیاسی و حزبی به معنی روزانش فاصله میگیره، میاد سراغ رمان. قبلش رمان خون بوده، چیز میکرده، ولی دیگه از آغاز دهه 70 ایشون حرفه‌ای میاد شروع میکنه به رمان نوشتن، که ما میبینیم که تو یک سال رمان شرق المتوسط یا فغان شرق، رمان حین ترکنا الجسد، پر را که رها کردیم، چند تا رمان هاش، الاشجار و اختیار مرزوق، درختان و ترور مرزوق، تو همون سال 74-75 با هم بیرون میاد. معلومه که این چند سال روی اینها کار کرده که آغاز دهه 70. خیلی جالب توی رمان حین ترکنا الجسد که کارهای قشنگ عبدالرحمن منیفه، تو اونجا اصلا میبینیم شخصیتی رو که در بیرون شهر، یه شخصیتی از بیرون شهر دنبال یک مرغ اسطوره‌ای، مرغابی اسطوره‌ای، یه پرنده اسطوره‌ای میگرده، و آخرش هر روز میره که اونو شکار کنه. بعد جالبه، و هر روز میره بیرون، شکارچیه، میره اون پرنده اسطوره‌ای رو شکار کنه، که خیلی تو ذهن زیباست، فریباست، و همه آرزوش اینه که اونو بگیره. وقتی که اونو میگیره، تو اولا توی باتلاق میگیره، هر روز میره تو باتلاق اونو چیز بکنه. بعد وقتی آخرش میگیره اون پرنده رو، میبینه یک جغد خیلی بیریخته، یک پرنده بسیار بیریخت. من خودم یه جایی گفتم این شاید نماد این باشه که اون هر روز از شهر بیرون رفتن و تو باتلاق دنبال پرنده اسطوره‌ای گشتن، شاید یک جوری بازآفرینی اون تجربه سیاسی عبدالرحمن منیف بوده باشه که فکر میکرده بیرون مردم و تو حزب میتونه به اون آرمانهای سیاسیش برسه که اونجا بیهوده بوده. و اونجا آخر رمان میبینی که میگه برگردم به شهر، برم تو مردم، بهتر میتونم اون چیزایی رو که میخوام دنبال کنم.
یعنی یه فضای سمبولیک داره در واقع.
بله بکنم اینجوریه.
توجه به مجموعه کارهای عبدالرحمن منیف، به نظر شما به هر حال به کدام مکتب ادبی بیشتر گرایش داره؟
خب ایشونو میشه گفت یه رئالیست حساب کرد.
ادبیات رئالیست.
بله، واقع گرایی است که دغدغه سیاسی تو کاراش بسیار پررنگه. دغدغه به پرسش کشیدن تاریخ، چه تاریخ معاصر چه تاریخ حالا گذشته، خیلی براش مهمه. ولی به نظر من اینجا کاراشون در درجه اول یک کار هنری ادبیه. بعد یعنی ایشون به نظر من از اون نویسنده های خوبیه که تونستن دغدغه های سیاسیشون رو هنرمندانه و ادیبانه با یک زبان خوب، با یک جهان رمانی، جهان داستانی بسیار خوب بازآفرینی کنن. شما وقتی کارو میخونید میبینید در برابر یک هنرمند بزرگ هستید، در برابر یک نویسنده بزرگ هستید که مثل بقیه نویسنده های بزرگ دغدغه های انسانیش، دغدغه های سیاسیش، اون مشکلی که با استبداد داره تو جهان عرب،
نسبت به مسئله استعمار هم حساس بوده دیگه. یعنی همزمان با مسئله استبداد و خودکامگی جهان اطرافش، با مسئله استعمار هم در واقع مسئله جدی داره دیگه.
بله، ایشون هم با خود مشکل داره هم با دیگری.
درست.
یعنی شما کارا رو که نگاه میکنید، اون سیستم های حاکم، حکومت های حاکم، حکومت های سرکوبگر، یا اصلا هر نوع سرکوب و اینها رو تو جهان عرب به نقد میکشه. از طرف دیگه شما میبینید تو کارهایی، یعنی شما وقتی که اون کار بسیار ارزشمندشون شهرهای نمک، اون پنجگانه شهرهای نمک، خماسیت مدن الملح، وقتی که میخونید میبینید اونجا، اولا بگم من خیلی کوتاه و گزیده بتونم بگم، این رمان شهرهای نمک که سال 1982 تا 1985 پنج رمانش در میاد، اون میپردازه به تاریخ سرزمینی که میشه گفت عربستان سعودیه. یعنی اگه ما بخوایم پیدا کنیم یه برابری رو بگیم، خب این رمان تاریخی که میشه گفت جزء رمان‌های تاریخی نو قرار میگیره، یعنی یه جوری اون چیزی که میشه بهش گفت رمان تخیل تاریخی، رمان تاریخی به مفهوم چیزش نیست، اونجا تو ذهنش البته نام‌ها همه نمادینه، تو یک سرزمینی به نام موران، تو یک سرزمینی به نام موران شکل‌گیری یک حکومتی به نام پادشاهی حدیبیه اونجا رو بررسی میکنه. و شما تو یک سرزمینی میبینید وضعیت سیاست، دین، اقتصاد در پیشا نفت و روزگار نفت رو اونجا میبینید.
پسا نفت.
بله پسا نفت. و عرض کنم خیلی جالب، اونجا هم حکومت رو نشون میده و هم نقش استعمار، نقش به ویژه انگلستان، نقش آمریکا در به وجود اومدن یک حکومت نفتی، چطوری یک حکومتی رو کمک میکنن تا سرکوب کنه شیوه های نوین سرکوب رو بهش میدن، جنگ افزار در اختیارش قرار میدن که حکومت هایی رو که در همسایه ها هستن، کشورهای همسایه رو که جنبشی هست که این جنبش ممکنه ترکشش همین حکومت نفتی رو بگیره، برن باش وارد جنگ بشن. یعنی من گاهی وقتا حس میکنم که شاید بشه یک جوری پیشگویی رو، یعنی کشورهایی که خودشون حکومت خودکامه دارن، قدرت اقتصادی بالا دارن، اینها از اون جنبش هایی که توی کشورهای همسایهشون یا منطقه صورت بگیره دل خوشی ندارن و میرن دنبال سرکوب اون، شاید بشه توی این رمان اونو دید. و خیلی جالبه که یک نگاه طنز، گاهی وقتا یک طنز تلخ هم میشه دید اونجا که حاکم ها رو که چیز میکنه، چطوری اولین بار که یک کشتی میاد ساحل موران، پادشاه موران که تا اون موقع نه کشتی دیده بوده، کشتی نو دیده بوده، مدرن دیده بوده، نه دوربین دیده بوده، میره اونجا میخوابه روی زمین و با دوربین نگاه کنه تو اون کشتی هم از اروپا اومدن. یعنی یه کارهایی که شما حس میکنه در خور یک پادشاه نباید باشه ولی اون داره انجام میده. یعنی خیلی خوب به نظر من اونجا رو. یا یک رمان دیگه به نام ارض سواد یا سرزمین سیاهی، سرزمین سبزی، حالا چون سواد، ارض سواد یکی از نام‌های عراقه که میگن وقتی که از اعرابی که از جنوب به طرف شمال میکوچیدن به عراق که میرسیدن به خاطر اون سرسبزی اون منطقه و نخلستانهاش و اینا، چون سبزی میزد، از سبزی به سیاهی میزد، بهش میگفتن ارض سواد، اون اسمو گذاشتن. بعد گاهی هم میگن به خاطر این که اون فاجعه کربلا و رویدادهایی که اتفاق افتاده تو خود مردم عراق به معنی سیاه به معنی عزادار گفتن. تو اون رمانم خیلی جالبه که هم بازم شما حکومت رو میبینید که نقد میشه، هم دخالت انگلیس تو اوضاع داخلی عراق، اونجا بالیوس که کاخ کنسول انگلستان بوده در برابر مردم و در برابر داوود پاشا. اونجا رمانیه که میره بازم به تاریخ، میره سراغ داوود پاشا تو قرن 19 و عرض کنم خدمتتون اونو چون دنبال مثل محمد علی پاشا تو مصر دنبال اصلاحاتی بوده در عراق، ولی خب انگلیسی ها نمیذارن اونجا. عرض کنم خدمتتون هم نگاه خوبی به ایران هست اونجا، خیلی جالبه برای عنصر ایرانی هم تو اون رمان پررنگ. اونجا یکی از زبان
تو همین رمان سرزمین سیاهی،
بله سرزمین سیاهی، خیلی جالبه اونجا از زبان یکی از این کارمندهای سفارت انگلیس یا سفیر انگلیس، من یادم نیست، توی چیز یه مقایسه اونجا بین ایران و ایرانی ها و عرب ها و ترک ها که تو منطقه طرف های اونا بودن میکنن، میگه اگه استانبول مال ایرانی ها بود همیشه جزء قدرت های اول جهان میموندن، باقی میموندن. این خیلی جالبه، یعنی عبدالرحمن منیف هم نگاهش نقد خوده و در کنارش نقد دیگری از طرف دیگه تو فغان شرق هم شما کاملا میبینید. رجب اسماعیل با امید این که بره غرب یه کمکی بهش کنم میره اونجا، یعنی شما تو این رمان میبینید یک آدمی که در زندانهای شرق مدیترانه داغون شده میره اونجا برای درمان، این خودش یک نماد دیگه، کسی اینجا بیمار شده میره اونجا برای درمان، ولی آخرش به این نتیجه میرسه که میبینه که کس نخارد پشت من انگشت من، به این نتیجه میرسه. یعنی همچین نگاهی داشته. و این نکته هم من اینجا بگم که بازم در مورد نگاه ایشون به ایران، ایشون رمانی بازم تو اونجا بازم نقد انگلیس هست، نقد آمریکا هست، نقد روسیه هست که دخالت هایی که تو جهان عرب و کشورهای نفتی منطقه میکنن. و اونجا مهمترین شخصیتی که تو اون رمان هست اسمش پیرمرده، ولی وقتی شما میخونید داستان مصدقه.
در کدوم رمان؟
بله در رمان سباق المسافات طویله. سباق المسافات طویله شاید بشه گفت مثلا مسابقه در راه‌های بلند، یا بعضیا گفتن مثلا ماراتون یا همچین چیزی. تو این رمان صریح نمیگه ایران، میگه احد الممالک شرقیه، یکی از سرزمین های شرق، یکی از پادشاهی های شرق. خب اونجا میبینید که اسم شخصیت ها، خود شخصیت اصلی که یعنی یه حکومت مردمی توی شرق شکل گرفته، انگلیس و آمریکا و روسیه دنبال براندازی اونم چون میترسن برای منافعشون مشکل درست کنه. بعد وقتی که قرینه تاریخی رو نگاه میکنی میبینی خب تو ایران به صادق بالای 70 سال بوده که میشه نخست وزیر، بهش میگفتن اصلا پیرمرد. خب تو اونجا میگه العجوز یعنی پیرمرد. بعد شخصیت های دیگه شیرین، عباس، میرزا، اسمایی هستن که تو ایران معمولا کاربرد داره. رو همین میشه گفت. بعد داستان کودتا که میان کودتا میکنن علیه ایران، یک سری اراذل و اوباش رو میکشونن تو خیابون که چیز بکنن. یعنی میشه گفت خب من خودم با خود منیف و من در نیافتم، ندیدمشون، ولی با خانومشون یکی دوبار که مصاحبه کردم تو دمشق بودن.
به خاطر اون پایانامتون با خانوم عبدالرحمن منیف مصاحبه داشتید.
خانوم سعاد القوادری، معروف خانوم